18 شهریور 97 استصحاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امر چهارمی که باید بحث کنیم در مورد استصحاب، فرق بین استصحاب است و دو قاعده. قاعده مقتضی و مانع و قاعده یقین یا شک ساری. هم بهش قاعده یقین میگن، هم بهش قاعده شک ساری. بله، بسیم یعنی جاری. خب، قبل از ورود در بحث نکاتی رو به عنوان مقدمه عرض میکنم. نکته اول، میدانیم که یقین و شک متضادان هستند، یعنی امکان اجتماع ندارند. لا یجتمعان و لا یرتفعان، بلکه یقین و شک رو می توانید جزء متناقضان هم بگیرید، به جهت اینکه یقین یعنی اون چیزی که احتمال خلاف درش نباشد. یقین یعنی عدم و احتمال الخلاف. چیزی که شما بهش یقین دارین هیچ احتمال خلافی درش نمید. یقین به معاد دارید. هیچ میگون قطعا معادی هست. هیچ احتمال خلافی نمید. شک چیست؟ شک اون چیزی است که درش احتمال چه هست؟ خلاف. یعنی شک میتوند که بله درست باشد، میتوند هم نادرست باشد. پس در شک احتمال خلاف وجود دارد، در یقین ابدا احتمال خلاف نیست. بنابراین اگر این خصوصیت رو در نظر بگیریم، بینشون میشه تناقض. چون وجود احتمال خلاف میشه شک، عدم احتمال خلاف میشه یقین. بنابراین بینشون میشه تناقض. لا یجتمعان. بسیار خب. و نسبت به مو تو تعریفش همینه دیگه. وقتی که میگن لا یجتمعان و لا یرتفعان در تعریف تناقض، خیلی خب، بنابراین با هم جمع نمیشد، چون یکیش وجود احتمال خلاف دارد، یکیش عدم احتمال خلاف. این با هم قابلیت جمع نداره، درسته؟ و نمیشدم که شما نه احتمال خلاف بدهید نه ندهید. اما نسبت به یه موضوع خاص اگر در نظر بگیرید میشه تضاد. مثلا آقای ترامپ دوره بعد رأی میارد یا نمیارد؟ یکی میگه یقین دارم میارد، خیلی. یکی میگه نه من شک دارم، خیلی. این میشه تضاد نسبت به یه موضوع خاص خارج. یکی هم میتونه بگه آقا من نمیتونم. پس لا یجتمعان ولکن یرتفعان، یعنی میگه من یه نه یقین دارم میارد و شکم، من اصلا اطلاعی ندارم. بنابراین به این معنا، یعنی نسبت به موضوع خاص، یقین و شک رو میشد جزء متضادان گرفت. خب چرا؟ به خاطر اینکه امکان اجتماع یقین و شک برای یک نفر نسبت به شیء واحد نیست در زمان واحد. بله، تا اینجا درست شد؟ پس نسبت بین یقین و شک معلوم شد. حالا وقتی یقین و شک برای یک شخص معین جمع بشود، یا باید متعلق یقین و شک متباین باشد و هیچ ربطی یکی به دیگری نداشته باشد. مثلا من یقین داشته باشم به سیادت آقای معنوی و شک در سیادت آقای سنایی، خب این اشکالی ندارد چون متعلقش دو شیء است، این مانعی ندارد. مثلا یقین دارم به عدالت شخصی و شک در اجتهادش دارم، میگم آدم خوبی است، مقدس. بله، میپرسن چه جوره؟ میگم شیخون مقدسون. خب عدالتش محرز است، یقین دارم. اجتهادش محل تردید است. توجه فرمودید؟ بنابراین اشکالی ندارد که متعلق شک و یقین شما دو شیء مختلف باشد، اون که مانعی ندارد و بحث ما هم در اون نیست، بحث ربطی هم به ما نحن فی ندارد. اما یقین و شک اگر بخواد با هم ارتباط داشته باشد، این ارتباط یقین و شک می تواند علا اقسام باشد. یکی این است که شما یقین دارید به علتی، یقین به علت دارید، لکن علت علا نحو مقتضی، نه علت تام. شما یقین به مقتضی دارید و شک دارید در تحقق مقتضا. یقین دارید مقتضی موجوده، مقتضی استعداد قوی است و این بچه استعداد قوی داره، سالهایی هم هست که مثلا مشغول است. شما شک دارید که با این استعداد قوی که مقتضی است برای رسیدن به اجتهاد، بعد از این که 20 سال 30 سال است دارد کار میکند و زحمت میکشد، آیا رسیده است به مرتبه اجتهاد ام لا؟ پس یقین به مقتضی دارید، شک در مقتضا دارید. چرا شک در مقتضا دارید؟ به جهت اینکه ممکن است این وسط حدث آن اون، اگر مانعی به وجود آمده باشد، استعداد قوی است اما استعداد باید درسم بخونه، استعداد قوی است ولی استعداد قوی پشت کارم میخواد، اگر پشت کار ندارد به هر علتی، فرض بفرمایید گرفتاری های مالی پیدا کرده، کلاشو برداشتن، فرض بفرمایید گرفتار یک زن شده است که پدرش رو در آورده است، این رو اعصابش رو خورد کرده است و آلاف موانع احتمال چه دارد؟ حدوث دارد. پس بنابراین یقین به مقتضی دارید، شک در مقتضا دارید. چرا شک در مقتضا دارید؟ به خاطر اینکه احتمال میدهید وجود مانع را. به این میگن قاعده مقتضی و مانع. به این میگن قاعده مقتضی و مانع. توجه فرمودید؟ و انشاءالله بعد از این که از بحث استصحاب فارغ شدیم، قاعده مقتضی و مانع رو بحث خواهیم کرد که آیا قاعده مقتضی و مانع جاری می شود؟ یعنی اینجا شما میتونید بگون مقتضی موجود، مانع مفقود، پس مقتضا تحقق پیدا کرده است، یا نمیتونید این حرف رو بزنید؟ این بحث رو بهش میگن قاعده مقتضی و مانع، و بعد از بحث استصحاب متعرضش میشه. پس این قاعده مقتضی و مانع ملاحظه فرمودید ربطی به استصحاب نداره. ثم متعلق یقین و شک در صورتی که ذاتن متحد باشه، یعنی یقین شما به هر چه تعلق گرفته، شکم به همون تعلق میگیره. لکن زمانش با هم چه داره؟ تفاوت داره. چون در زمان واحد که نمیتونین هم متیقن باشید، هم مشکوک نسبت به شیء واحد. ولی در دو زمان میشه. پس متعلق یقین و شک یک چیز است. لکن تغایر زمانی داره. یه وقت اول متعلق یقین میاد و متعلق شک چه میشد؟ متأخر است. یعنی چی؟ یعنی شما به شیئی که یقین دارید در زمان سابق، در زمان لاحق اون شی برای شما میشد چی؟ مشکوک. عدالت زید رو میدونستی، یقین به عدالت زید دارید، از زمان طلبگی باش بودید، دیدید نه ما 20 سال 30 سال او رو میشناسیم، خلافی ازش ندیده این خلاف شرع. پس بنابراین یقین به عدالتش دارید. حالا یه قضیه ای واقع شد که ما شک در عدالتش کردیم.
سلام.
بنابراین یقین به حدوث عدالت داریم و شک در بقاء عدالت داریم. این میشد یقین سابق، شک لاحق، این میشد جای جریان استصحاب. به این میگن شک تاری. یعنی اول یقینه، بعد تریان چه کرد؟ شک کرد. به این میگن شک تاری. جای جریان قاعده استصحاب است. فرقی هم ندارد که یقین در حدوث، این نکته رو توجه کنید دقیق، فرقی ندارد که یقین در حدوث مقدم بر شک باشد از حیث زمان، یا مؤخرش باشد یا مقارن باشد. یعنی چی؟ یعنی فرق نمی کند. اول من یقین کنم به وضو، ثم شک در بقای وضو داشته باشم، یا فرق نمی کند. اول شک کنم وضو دارم یا نه، بعد بفهمم که الان مشکوکم وضو دارم، اما من که صبح یقین دارم که نماز خوندم که، بعد یقین به وضو بیاد، اما یقینی است که سابقه بر این شک. ساعت 9 شک در وضو کردم، اما یقین دارم ساعت 5-6 وضو گرفتم. اما اول شک آمد ثم یقین، یا مقارن باشم تفاوتی نداره. پس بنابراین یقین سابق شک لاحق. خیلی خوب، رتبه شون یقین سابق شک لاحق. حالا میخواد اول یقین بیاد ثم شک، میخواد اول شک بیاد ثم یقین، میخواد متقارن این باشه. متوجه شدی؟ یعنی ساعت 9 شک کردم خدای من وضو دارم یا نه، پس اول شک آمد، ثم تأمل کردم دیدم خب من که 5 وضو گرفتم، ثم یقین به وضوی 5 پیدا کردم، پس اول شک آمد ثم یقین، اما زمان یقینم مقدمه بر شک. متعلق یقینم اینه که من 5 وضو گرفتم، الان ساعت 9 شک دارم وضوم هست یا نه، میشه استثنا. یا نه اول یقینم آمد ثم شک آمد، اینم که میشه استثنا. متقارنه اینم باشد الکلام، یعنی همون وقت شک کردم که وضو دارم یا نه، یقینم همون آن آمد، خب من که 5 وضو گرفتم. پس بنابر الانم همینو میگو،
یعنی اگر الان شک بیاد قبل از یقین که دیگه این جای استثنا
نشد. حدوثش ببینه، حدوثش شک میخواد مقدمه بر حدوث یقین باشد، میخواد متأخر باشد، میخواد مقارن باشد. اما احسن اونی که در خارج واقع شده اول یقینه ثم شک، اما ممکنه من اول متوجه یقین نباشم، اول متوجه شک بشم ثم متوجه یقین سابقش بشم، ممکنه این دوتا رو مقارنه هم متوجه بشم، ممکنه اول یقین رو متوجه بشم ثم شک رو. ولی استصحاب بله، استصحاب رکنش یقین سابق و شک لاحق است. درست. خب اینجا میشه جای استصحاب و بلا شک لا تنقض الیقین به شک، این مورد رو میگیرن، اینجا جای جریان استثنا. یه مورد دیگه جایی است که اول شک بیاد، یعنی اولا متعلق شک حادث شده است ثم متعلق یقین. الا عکس استصحاب، در استصحاب اول متعلق یقین رو داری ثم شک رو. حالا جای اینا رو عوض کنیم، اول متعلق شک باشد ثم متعلق یقین. به این میگن استصحاب قهقری. استصحاب قهقری یعنی که علا عکس استصحاب وارونه. احسن، در استصحاب اول یقینه ثم شک، اینجا عکسشه، اول شک است ثم یقین. در جا فرموده. حالا میتونید اینجا استصحاب قهقرایی بکنید، یعنی یقین دونو ببرید به زمان شک. درست شد؟ الان یقین دارم. آیا میتونم یقینمو ببرم به قبل به زمان شک؟ دیگه بشه ببین یک استصحاب میگفت یقینو بیار به زمان شک. منتها اول یقین است ثم شک، یعنی یقینو بکش بیارش جلو. استصحاب قهقرایی اول یقینه، ببخشید اول شکه ثم یقینه. حالا میشه یقین آفرین، میشه یقین رو بکشم ببرم عقب؟ اگه بشد میشه استصحاب قهقرایی، اگه نشد استصحاب قهقرایی حجت نیست. آقایون میگن استصحاب قهقرایی حجت نیست چون شامل حال ادله استصحاب نمیشد. ادله استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک. نمیگه که میگه یقین رو بکشش بیارش جلو، نه یقین رو بکش ببر عقب. بنابراین استصحاب قهقرایی ادله استصحاب شاملش نمیشه، لذا آقایون استصحاب قهقرایی رو جاری نمیدونن الا یه مورد، و اون مورد جاییست که در ادله شرعیه، در معانی ادله شرعیه الان ما یه چیزی میفهمیم. یعنی وقتی میگن وضوء، غسل، تیمم، آب، خاک، سعیدن، طیبن، تعجب میفرمایید با سار و بقیه ی الفاظ که استعمال شده است در لسان ادله، من الکتاب و سنت. الان از این الفاظ ما یه معنایی رو میفهمیم و این معنا یقینیست برا ما، شک داریم آیا در زمان صدور آیات و روایات، اونایی هم که در عصر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حجج الهیه علیهم السلام بوده ام، اونا هم از این کلمات همینا رو میفهمن که ما میفهمیم، یا اونا یه چیز دیگه میفهمیدن؟ به اونی که میفهمیم الان خودمون چیه یقین داریم، اما شک داریم آیا اونا که 1400 سال قبل ما بودن اونا هم همینا رو میفهمیدن؟ یا اونا یه چیز دیگه میفهمیدن؟ من کنت مولا فعلی مولا. الان ما میگم ما از این نسب امیر المومنین علیه السلام به خلافت و وصایت و جانشینی بعد از پیامبر خاتم رو ما میفهمیم. شک داریم آیا اونایی هم که پا منبر پیغمبر روز قدیر خم 18 ذی‌الحجه دهم سال دهم هجری بودن همین رو فهمیدن که ما میفهمیم، یا اونا یه چیز دیگه فهمیدن؟ اونا محبت فهمیدن، اونا ولایت فهمیدن، اونا بفرمایید که مودت فهمیدن، یه چیزی دیگه غیر از نسب به خلافت فهمیدن؟ آقایون گفتن اینجا استصحاب قهقرایی حجت است. میگم همینی که ما فهمیدیم اونا میفهمن. درست شد؟ تنها جایی که استصحاب قهقرایی حجت است اینجاست. ول وجه و فی ذلک، آقای وزن چیه؟ ول وجه و فی ذلک، اگر استصحاب قهقرایی در این مورد حجت نباشد، باب استنباط بالکلی چه میشه؟ من منصد میشه. برای اینکه در تک تک کلماتی که وارد در قرآن کریم است و وارد در لسان حجج الهیه هست، شما میتونید بگون که آقا این معنایی که ما میفهمیم معلوم نیست اونا بفهمن. پس وقتی معلوم نیست اونا بفهمن، پس معلوم نیست این معنایی که ما فهمیدیم درست باشد، پس معلوم نیست این معنایی که ما فهمیدیم درست باشد، پس ولش دیگه، سنگ و سنگ بندی میشه. شما نمیتونی استنباط کنی، استنباط اصلا منحل میشه دیگه، اجتهاد درش بسته میشه. پس باید بگم که همینی که من میفهمم، قل بله للمؤمنین ان یغضوا ابصارهم و چی؟ یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات ان چی؟ ان یغضوا، تا اون جایی که میگه و ان یدنین جلابی به هند، مغنه هاشونو بیارن جلو بپوشونن. میگو آقا ما از این آیه حجاب میفهمیم، حجاب واجب الهیست. خب این کسی گو آقا شما میفهمید زنهای اصل پیغمبر از این آیه استفاده حجاب نمی کرده، شک داریم اونا حجاب میفهمیدن یا نه؟ شک داریم. پس بنابراین استدلال به آیه از بین میرن دیگه، نمیتونی تمسک کنی. استنباط مون چی میشد؟ منصد میشد. به جهت عدم انسداد باب استنباط، ما مجبوریم بگم تنها جایی که استصحاب قهقرایی حجت است همینجاست. بله تو عرفش هم همین است. یه موقوف نه فقط حقیقت شد. شما یه موقوف که میذارن جلو دون مال زمان شاه عباسی، خیلی خوب وقتی میگه فلان جا وقف است برای فلان کار، شما میتونید بگون خب این فلان جا که گفته مثلا فرض بفرمایید که مثلا دینو وقف است برای عزاداری ابا عبدالله مثلا. خب اولا دینو کجاست؟ مثلا نه تو اصفهان یه دینو داریم، اما ممکنه شما بگون آقا این دین و غیر این دین است. بعد عزاداری ابا عبدالله چیست؟ آیا عزاداری ابا عبدالله، امروز ما میگم عزاداری ابا عبدالله یعنی روزه خونی، درسته؟ مصداق اتم ازهر عزاداری روزه خونیست، یعنی مجلس عزار روزه بپا کنید، یک روزه خون بیاد منبر برد مصیبت بخوند و مجلس یه عده‌ای هم شرکت کنن، به این میگن عزاداری. یعنی مصداق عزاداری این تموم روزه خون، اقامه مجلس عزای ابا عبدالله، همون کاری که در مساجد تکایا منازل مرسوم این روز. ما میگم آقا زمان شاه عباس هم آیا عزاداری ابا عبدالله همین بود؟ یعنی روز خونی؟ یا زمان شاه عباس عزاداری یه عنوان دیگه داشت؟ کمزنی تاریخش به شاه عباس نمیرسه. نمیرسه دیگه بگر. بعد متأخر. مال زمان قجر. توجه فرمودی؟ اول کسی که زد قمه دیگه ملا آقای بندریه دیگه در بند. قبل او دیگه ما ندارد. توجه میفرم؟ بنابراین توجه میفرمایید؟ تو موقوفاتم همینه، تو وصایام همینه، تو اسناد دیگه هم قصه همین است. یعنی نه فقط تو قصه شریعت، شما شاهنامه میخونید درسته؟ شاهنامه فردوسی 1000 سال پیشه. معنایی که شما از شعر فردوسی میفهمین آیا همون معنایی است که فردوسی قصد داشت بگد و زمان فردوسی میفهمیدن یا نه معنای دیگری است؟ اگر شما گفتید معنای دیگری است، باب فهم شاهنامه چه میشه؟ حافظ میخونید درسته؟ حافظ قرن 8 هجری است، 7 قرن شما ازش گذشته اید. الان حرفی که شما از حافظ میفهمید همونیه که قرن 8 میفهمیدن. اگر شما ببینید پس یعنی نه فقط مختص به قصه شعر باشد، در همه جهات تو قصه لغت این استصحاب قهقری جاری میشه. شما میگون آقا بله این معنایی که ما میفهمیم الان یقین داریم به این معنا و در زمان خود این موارد مشکوک است، میگم آقا این معنا را استصحاب قهقری میکنیم، میگم اونا هم همینو میفهمیدن. الا ما خرج بدلیل، مگر یه جایی بیان بتونیم ثابت کنیم که نه اونا یه چیز دیگه میفهمیدن. اگه تونستیم خب وقت دیگه شک نیست، یقین به فهم اونا دارید، اون حسابش جدا. پس تنها جایی که شما استصحاب قهقری حجت است در باب لغت است و نه فقط داستان لغت نسبت به مسائل شرعی. تو عرفیات هم جاری میشد، تو وصایا جاری میشد، تو اوقاف جاری میشد، تو ادبیات جاری میشد. توجه میفرمایید؟ استصحاب قهقرایی در این مورد خاص که قصه لغت باشد، بله استصحاب قهقرایی حجت است. خب شما میگوید آخه لا تنقض الیقین که نیم گفتی نمیگیردش. پس وقتی لا تنقض الیقین به شک نمیگیردش، چون اول شک است ثم یقین است، اینکه لا تنقض الیقین به شک نمیگیردش، پس چجوری استصحاب قهقرایی تو این مورد خاص حجت شد؟ دلیلش سیرت العقلا، سیرت العقلا. الان شما 70 سال پیش یک پیمان دوستی دارید بین آمریکا و ایران. این پیمان دوستی را الان بر اساس این پیمان دوستی که 70 سال پیش بین دولت ایران و دولت آمریکا امضا شده است، ایران بر اساس این پیمان دوستی از آمریکا در دادگاه لاهه شکایت کرده است که آمریکا که الان میخواد بر علیه ما تحریم‌های جدیدی را وضع و اعمال بکند، این بر خلاف اون پیمان دوستی شد و اینو برده از ایران تو دادگاه لاهه. درسته؟ آیا آمریکایی‌ها میگن میتونن بگن این قصه مال 70 سال پیشه؟ کلماتی که در اون سند هست آیا مقصود همین کلماتی است که ما الان به کار میبریم یا نه؟ بگد اون 70 سال پیش سندو که امضا کرده اند او کسی که از طرف دولت آمریکا امضا کرده است مقصودش از این کلمه غیر اینی که ما الان میفهمیم بوده؟ نمیشه. حالا از 70 سال پیش برید شما 700 سال پیش، از 700 سال پیش برید 7000 سال پیش، فرق ندارد. اینو بهش میگن حجیت استصحاب قهقرائی نسبت به لغات. نسبت به لغت استصحاب قهقرائی حجت است، نه به خاطر لا تنقض الیقین بالشک لسیرة العقلاء. سیره عقلا میگه آقا همینی که ما فهمیدیم اونا هم میفهمن، اگر الا خلافش ثابت بشه. مادام که خلافش ثابت نشده است، بله میگم همینجور. و اگر غیر این بود، نه فقط باب استنباط منسد میشد، در اجتهاد باید میبستن، بلکه در ادبیات رو هم باید میبستن، در بفرمایید تاریخ رو هم باید میبستن، در محاکم رو هم باید میبستن. الان شما وصیت نامه بابادو برمیداری میری تو دادگاه، میگوی آقا این وصیت رو کرد، ورثه محکوم میشن به این که از ثلث پدر وصیت نامه رو چه کنن؟ اجرا کنن. یکیشون در بیاد بگه آقا مراد بابا من این نبود، قصد بابا من این نبود، قصد بابام یه چیز دیگه بود. میگن آقا ظاهر وصیت نامه بابات حجت هست، ما به این ظهور که الان میفهمیم اخذ میکنیم. وصیت نامه، اوقاف، وقف نامه ها همین جور است دیگه، به ظهورش اخذ میکنه. خیلی خوب، یه وقف نامه در آمد، اونجا گفتن خونسار وقف بر سادات معنوی است مثلا، دیگه نمیتوند بگه که آقا مقصود از خونسار شهر رضاست. آقا خونسار خونساره، نمیتوند بگه و سادات معنوی مقصودشون یه شیخایی بودن که اهل معنا بودن. از اون شیخایی که اهل معنا توجه میفرمایید تعبیر شده به سادات معنوی. بابا ظهور کلام حجت است. نه، وصیت در فرضی که ثابت بشود مال خود متوفاست، شهودی داشته باشد یا خطش معلوم باشد یا امضاش معلوم باشد، کفایت. تا اینجا روشن شد؟ خیلی خوب. حالا متعلق یقین و شکی که متحد است ذاتن و مقارن است در زمان، توجه می فرمایید، متعلق یقین و شک اتحاد ذاتی دارد، یعنی به یک شی تعلق گرفت، و تقارن زمانی هم دارد. خیلی خوب، این امکان ندارد مگر اختلاف یقین و شک از حیث زمان. یعنی چی؟ یعنی چند صورت میشه. یا این است که شک مقدمه بر یقین است، توجه دارید؟ شک مقدمه بر یقین باشه. مثل این که ما روز پنج شنبه شک میکنیم در عدالت زید روز چهار شنبه، درست شد؟ پنجشنبه شک میکنم آیا زید روز چهارشنبه من پشت سرش نماز خوندم. روز چهارشنبه که پشت سرش نماز خوندم شک میکنم، حالا که روزی پنجشنبه است شک میکنم آیا زید روز چهارشنبه که من پشت سرش نماز خوندم آیا عادل بود یا نبود. درست شد؟ پس الان که روزی پنجشنبه شک کردم در عدالت زید روز چهارشنبه که انه یوم الاربعا کان عادلا ام لا. روز جمعه که شد علم پیدا کردم به این که بله زید روز چهارشنبه چه بوده است؟ عادل بوده است. درست شد؟ اینجا باید چی کار کنم؟ میگم آقا اینجا وظیفه شما این است که هر وقت شاکید به وظیفه شک عمل میکنید، هر وقت یقین دارید به وظیفه یقیندون عمل میکنید. یعنی این که چهارشنبه که نمازمو خوندم هیچ، پنجشنبه که شک در عدالتش دارم میتونم پشت سرش نماز بخونم؟ نه. اما جمعه که یقین به عدالت دارم میتونم نماز بخونم؟ یعنی هر وقت که وظیفه من عبارت است به عمل به همون چیزی که صفتی رو که دارم، اگر شاکم وظیفه من است عمل به وظیفه شاک بکنم، اگر یقین دارم وظیفه من است که عمل بکنم به وظیفه متیقن. درست شو؟ این مناقشه‌ای درش نیست. یه وقت همین قصه است داستان یقین و شکش رو عوض کنیم. یعنی روز چهارشنبه پشت سر زید نماز خوندم. درست شو؟ پنجشنبه یقین کردم زید روز چهارشنبه عادل. جمعه که شد در عدالت زید روز چهارشنبه شک کرد. که آیا زیدی که چهارشنبه پشت سرش نماز خوندم و پنجشنبه‌ام یقین به عدالتش داشتم، حالا یه جمعه اسنادی آوردن، مدارکی آوردن، مطالبی روشن شد که من شک در عدالت زید کردم روز چهارشنبه. چرا؟ الان دیگه احتمال میدم اون یقین به عدالتی که روزی پنجشنبه داشتم خطا باشه، جهل مرکب باشه، اشتباه کردم. به این میگن قاعده شک ساری. درست شد؟ یعنی وقع واقعتون، کودتای 28 مرداد واقع شده است. در 28 مرداد 32، 65 سال پیش این کودتا که واقع شده، حالا من 40 سال پیش بله یقین کردم که در این کودتا رئیس دولت وقت مرحوم دکتر مصدق تقصیری ندارد، بر علیهش کودتا شد. پس یقین پیدا کردم که او ببخشید شک داشتم ابتدا بله و دیگه اول نه اول یقینم میاد درسته یقین پیدا کردم که بله که تقصیری ندارم ثم حالا که برخ اسناد و مدارک رو میبینم خب یه عده‌ای بهش تذکر دادن بابا زاهدی رو ورش دار میخواد بر علیهت کودتا کنه ولی او به این تذکراتی که از ناحیه عده‌ای به او داده شد به این تذکرات اعتنایی نکرد پس الان شک کردم که آیا مصدق خودشم در داستان کودتا خطاهایی رو مرتکب شده است یا خطایی رو مرتکب نشده است کودتا وقع قطعا 40 سال بعد کودتا یقین کردم مصدق خطایی رو مرتکب نشد الان شک میکنم آیا مصدق خطایی رو مرتکب شده است یا خطایی رو مرتکب نشده این شکم سریان پیدا میکند یقین سابقم را از بین میبرد یعنی میگه طبق این اسناد و مدارک معلوم میشد یقین من در سابق یقینم خطا بوده است میبایست مصدق بر علیه اخبار کودتا عکس العمل نشون میداد ولی چرا نشون نداد عکس العمل نمیدونیم پس بنابراین در این که عکس العمل نشون نداد به اونایی که پیشا پیش به او خبر دادن آقا یک کودتایی در راهه و زاهدی چون رئیس شهر بانی بود رئیس شهر بانی میخواد بر علیهت کودتا کنه حواست رو جمع کن اصلش کن یه خری دیگه رو بذار رئیس شهر بانی این کارو نکرد نامه ها براش نوشتن از جاهای مختلف خیلی خوب الان که این مدارک رو میبینم شک میکنم که یقین سابقم خطا بوده است یعنی با این شکی که الان کردم این شک سریان میکند یقین سابقا از بین میبرد دیگه من نسبت یقین سابقی ندارم به این میگن شک سار یعنی شک از زمان خودش سریان میکند یقین را هم از بین میبرد دیگه یقین سابقی نیست دیگه من وقتی اونم میگم خب چرا پر مصدق جلوگیری نکرد؟ چرا؟ حداقلش این است که در محاسباتش دوچاره چه شده؟ خطا شد. این اقل مافل بابه که در محاسبات خودش دوچاره خطا شده است. به این میگن قاعده یقین. اسم دیگرش. شک ساری درست شد؟ پس ابتدای واقعی واقع شده کودتای 28 مرداد 32 40 سال بعد کودتا سال 72 من یقین کردم مصدق در امر کودتایی که بر علیه شده است بی ترسان است. الان که 65 سال بعدش است میگم آه همچی مصدق بی تقصیرم نیست، میتونست جلو کودتا رو بگیرد، به او خبر دادن دارد کودتا میشد، خودتا جمع کن بیدار باش. مصدق به هشدارهایی که بهش داده شد اعتنایی نکرد. پس بنابراین خودش هم در داستان کودتا به خاطری که به این هشدارها اعتنایی نکرد تقصیر دارد. خیلی خوب، این تقصیری که الان دارم حکم میکنم، اون یقین 40 سال پیشم که میگفت مصدق بی تقصیر است، او رو دارد از بین میبرد. یعنی این شک سریان کرد به یقین سابق، یقین رو از بین برد. به این میگن شک ساری، به این میگن قاعده یقین. کلام این است که آیا ادله استصحاب لا تنقض یقین به شک شامل حال قاعده یقین میشد یا نمیشد؟ اجمالش این است و تفصیل انشاءالله بعد استصحاب. قاعده یقین را پایان استصحاب به شرط حیات بحث خواهیم کرد. اجمالش این است لا تنقض یقین به شک، جایی که یقین سابق شما چه باشد؟ محفوظ باشد. اما تو قصه شک ساری ولو حالا شک داری، اما شک ساری یقین سابقه دونم چکارش کرد؟ از بین برد. لا تنقض الیقین به شک، یقین سابق سفت و محکم باید سری جاش باشه. اگه یقین سابق شک سرایت کرد یقین سابق را هم از بین برد، دیگه لا تنقض الیقین به شک نمیگیره. بنابراین به این میگن قاعده یقین یا قاعده شک ساری. انشاءالله بحثش بعد از پایان استصحاب به شرط حیات. پس تا اینجا فرق بین استصحاب و قاعده مقتضی و مانع و استصحاب و قاعده یقین و شک ساری را خدمت شما عرض کردیم. و للکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آل محمد.